تخریب کردن. بر اساس نگاه سنتی و روی کردی که قانون مدنی ما داره، کسی که خسارت زد مستقیما خودش ضامنه و جبران خسارت کنه. این روی کرد سال 1392 بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی تغییر کرد. من قبل از که بگم چه اتفاقی در سال 1392 افتاد، این رو هم خدمت شما عرض کنم که بر اساس همون دیدگاه مشهور فقها، سبب در چند جا ضامن هست. کلن ما دیگه با مباشر کاری نداریم، سراغ سبب میریم. اون چند جایی که در فقه ما آمده کجاها هست؟ یک، اگر سبب عاقل باشه و مباشر مجنون باشه، فاقد درک باشه، فاقد شعور باشه، تشخیص نمیده امور رو از هم، اون کسی که سبب بوده رو ما ضامن میدانیم، بهش میگن سبب اغوا. فرض کنیم که اگه در اثر تحریک برخی یه نوجوانی، کسی که مثلا ممیز نیست یا قدرت تشخیص و ادراک کامل نداره، رفت بانکی رو آتش زد، خب این مسئول نیست، این کسی که آتش زده مسئول نیست. ما مستقیما میریم سراغ سبب، چون از نظر عرف، از نگاه عرف، اون کسی که این رو تحریک کرده همه کار است، نه این کسی که عقل نداشته یه چاقویی رو بهش یاد داد که این چاقو رو بگیر، یا آدم بالغی که از لحاظ عقلی کامله، به یک کسی که از لحاظ عقلی کامل نیست، تشخیص نداره، تمیز نداره، گو این چاقو رو بردار بزن مثلا توی شکم یکی، یا این سنگو بردار، این سنگو میبینی بردار این شیشه بشکن، چه صدای قشنگی داره. این اگر بچه، کسی که بچه‌م الزاماً لازم نیست باشه، عاقل هم باشه، قوه درک نداشته باشه، شعور نداشته باشه، بگیری این سنگ رو بزنه به شیشه، ما فقط سبب رو کار داریم. بله. ما مباشر کاری نداریم. این مورد اولیست که بر اساس روی کرده قبلی هم میشه سبب رو ضامن دانست. دومین مورد جاییست که سبب مباشر رو اکراه کرده باشد، هم؟ یعنی تهدید کرده، میگه اگر شما این کار رو نکنید، فرضاً میگم کسی از خارج کشور، فرض میگیرم تحریک کرده، گفته که شما نرید بانک را آتش بزنید، ما اینجا بچه که تحصیل میکنه برای شما مشکل به وجود میاریم. اینجا هم سبب اغوا هست، اراده اون تقریبا اراده مباشر رو تحت تحصیل قرار داده و این رو وادار کرده به تخریب. اینجا هم سبب اغوا هست، از رئیس مسئولیت کیفنی هم بازم اون در واقع مکره هست، کسی که اکراه کرده، تهدید کرده، و این شخص مکره هست، تهدید شده است. تهدید البته باید واقعی باشه و اغلایی، و اغلایی که میگه منظور که سطح تهدید بالا باشه، ولی هیچ تهدیدی از راز عقلی که درست نیست.
بله.
مورد بعدی این هست که مباشر در یک وضعیت اضطراری قرار گرفته باشه، که این اضطرار رو کی به وجود آورده؟ اون مسبب، درست شد. اگر فرض کنیم که کسی افرادی رو در حالتی قرار بده که مثلا توی بیابانی ما داریم میریم، کسی آمده آذوقه من رو از بین برد، من در حالت اضطراری قرار گرفتم، مجبور شدم برم از باقی یکی بالا برم، خب در وضعیت اضطراری من از لحاظ شرعی مسئولیت از من برداشته شده، برای حفظ جان خودم به همون مقدار میتونم از میواش بچینم. اون کسی که این کار رو کرد زمانی که منو در این وضعیت اضطراری قرار داد، و مهمترینش این هست که ممکنه بعضی ها به این استناد کنن، جایی که سبب عالم باشه و مباشر جاهل باشد، خب اینجا فقهای ما میگن که سبب ضامن است، چون سبب اقوا است، قوی تر است، میزان تأثیر کارش اینقدر زیاده که عرف بی تمرکز میکنه بیشتر روی سبب تا مباشر. بعضیا تو این جریانات سبب رو، اون تحریک کننده رو خواستن عالم بدانن، و این کسایی که این کارا رو کردن در اثر هیجان اینا جاهل بدانن، که به نظر من درست نیست. یعنی اینجا اون چیزی که فقها گفتن سبب عالم باشه و مباشر جاهل، منظور مثل این جور موارد است که بنده یک آبی رو به سم آغشته کردم، به یه آقایی میدم میگم بده به فلانی، این دارو هست، بده به فلانی که مریض هست بخوره خوب بشه. این آقا هم لیوان رو از همه جا بی خبر میبره، میده به اون کسی که مریض هست، مریض میخوره و میمیره، یا میخورانه به مریض و مریض میمیره. اینجا من سببم که آلوده کردم، خب، و اون بنده خدایی که خوران مباشره، اما چون جاهله، اطلاع نداره، علم نداره از اینکه این لیوانه مسموم هست، در این صورت هست که میگیم سبب اون عالمه، اقوا هست و مسئول هست و ضامن. در این جریانات، این جوانا بسیاری از اینا آدم های بالغ هستن، عاقل هستن، تحصیل کردن و دانشگاه رفتن، نمیشه به صرف این موارد رو تطبیق داد، نسبت به این مورد تطبیق بدیم و بگیم که اون سببا محرکین عالم هستند و این مباشرین جاهل و لذا اونها ضامن هستند. خب این روی کردی که خدمت شما عرض کردم روی کرده مشهور فقهای ما است و قانون مدنی، اما در سال 92 این روکر تغییر کرد که الان سبب هرچند ضعیفم باشه تعریف کننده میشه بر اساس قانون مجازات اسلامی ماده 526 قانون مجازات اسلامی اونها رو هم در کنار این مباشرین ضامن شمرد، که حالا بعدن توضیح بیشتر خواهم داد
انشاءالله. بسیار متشکر هستم جناب دکتر بای. جناب دکتر فتحی، در این خصوص اگر نکات تکمیلی دارید ممنون میشم بفرمایید، وقتمون هم خیلی کوتاه هست.
بله چشم. خب مباحث جناب دکتر بای مباحث کاملی بود، استفاده کردیم. در نظام حقوق کیفری اسلام اصل بر شخصی بودن مسئول کیفری است، یعنی هر کسی مسئول عمل خودشه و خب در آیه هم تأثیر شده ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. در ماده 492 هم اونجا تأثیر شده جنایت در صورت موجب قصاص یا دیه هست که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشه، هم از آن که به نحو مباشرت باشه یا به تصویب باشه یا به اجتماعی اونها باشه. بنابراین هر چند موضوع ماده 492 بحث جنایت ولی فرق نمیکنه. حالا جنایت که ما میگیم معمولا جنایت به علیه تمام جسمانی رو مورد نظر قانون قرار است، هم از این که موجب قصاص بشه یا موجب دیه.
حالا اگر
ولی سایر جرائم هم همینطوره، تخریب هم همینطوره، اون هم در صورتی اون شخص ضامن محسوب میشه، چه از جهت مسئول کیفری به عنوان مباشر جرم، چه از جهت زمان و مسئولیت مدنی که اون تخریب مستند به فرد باشه. بنابراین اگر دو نفر به شراکت مرتکب قتل بشن، دو نفر به شراکت مرتکب آتش سوزی بشن، موجب تخریب بشن، خب این منتسب به هر دوشون هست و هر دوشون هم ضامن محسوب میشن و مجازات شریک جرم هم مجازات فاعل مستقل هست.
بله.
اما اگر نه، این رفتار منتسبی به فردن، مردم نگن که آقا این کس که تحریک کرد آتش زننده است، این قاتل هست، این از به خدمتتون تخریبگر هست، و طبیعتا زمان بهش متوجه نمیشه، از باب معاونت در جرم خب مسئولیت کیفری داره و مجازات میشن. در برخی از مصادیق قانونگذار اومده به خاطر وضعیت خاصی که مباشر داشت مجازات مباشر رو داده، یعنی در مجازات معاون رو همسان با مجازات مباشر در نظر گرفت، یا نه اصلا مجازات رو متوجه مباشر کرد. در ماده 128 قانون مجازات بوده هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید، به حد اکثر مجازات قانونی اون جرم محکوم میشه. اگر کسی در این تخریب ها، در این آشوب ها یک جوان نوجوانی رو تحریک کرد، کسی که به حد سن بلوغ نرسیده، پسر 14 ساله است، 13 ساله است، که آقا شما بیا بالاخره این تخریب رو انجام بده، این آتش سوزی رو انجام بده، اینجا چون فرد نابالغ مسئولیت کیفری نداره در حقوق کیفری اسلام و ایران، قانونگذار گفته اون کسی که این نوجوان رو تحریک کرده و وسیله ارتکاب جرم قرار داده به همون مجازات مرتکب جرم محکوم میشه.
بله.
و همونطور که دکتر بای فرمودن، اون قاعده این هست که هر کسی مسئول عمل خودشه و وقتی مسئول کیفری یا مدنی متوجه میشه که جرم یا اون رفتاری که موجب خسارت شده به او عرفاً منتسب بشه، اگر رابطه انتصابی ایجاد نشه، این انتصاب احراز نشود، مسئول کیفری یا مدنی هم متوجه فرد نخواهد.
بله بسیار متشکر هستم جناب دکتر فتحی. شنوندگان عزیز، با برنامه فقه پویا از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان بودیم و موضوع بررسی ابعاد فقهی و حقوقی اختشاشات رو با حضور آقایان حجت الاسلام دکتر حجت الله فتحی و جناب آقای دکتر حسین علی بای مورد بررسی قرار دادیم. موضوع مجازات عام و خاص در قوانین مرتبط با اغتشاشات، مسئله تحریک مستقیم و غیر مستقیم در تحقق معاونت بر اسم، موضوع سبب و مباشر در قوانین موضوعه و جبران خسارت ها رو در این برنامه مورد بررسی قرار دادیم. واقعا این موضوع جنبه های زیادی داره و ما انشاءالله سعی خواهیم کرد که در برنامه بعد به برخی از اونها بپردازیم. وقت ما رو به اتمام هست و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپاریم. خداوند نگهدارتون.
عصرتون بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف. ساعت 15:41 دقیقه دوشنبه 27 بهمن 1404 هست و شنونده برنامه فقه پویا بودید. امیدوارم مورد نظرتون قرار گرفته باشه. اما در این فرصت به اطلاعتون میرسونم مراسم اربعین شهدای جنایات عناصر تروریستی امریکایی صهیونیستی در اختشاشات اخیر تهران فردا سه‌شنبه 28 بهمن ماه ساعت 14:30 دقیقه در مصلی تهران برگزار میشه. یاد و خاطره همه شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم.
من این خاکو به یک دنیا نمیدم،
ایران ایران،
همین خاکی که نبض آسمونه،
ایران
همین خونه که از هر جا ببینی ستون از زیر سقفش بیستونه.
من این خاکو به یه دنیا نمیدم، من اینجا ریشه دارم تا همیشه، شکوه هیچ دریایی تو دنیا برام اندازه کارون نمیشه.
من و تو پای خونه ایستادی، من و تو پای خونه زخ خوردیم، واسه آرامش یک روز این خاک به زخم تیر و تکش دست بردیم.
نگو این خونم تنهای خونه است، نگو اینجا مثل هر جای دنیاست، اگه این بود که یک روز حفظش، دیگه یک عمر جون دادن نمیخواد. من این خاکو به یه دنیا نمیدم، من اینجا ریشه دارم تا همیشه، شکوه هیچ دریایی تو دنیا برام اندازه کارون نمیشه.
من و تو پای خونه ایستادی، من و تو پای خونه زخ خوردیم، واسه آرامش یک روز این خاک به زخم تیر و تکش دست بردیم.
نگو این خونم تنهای خونه است، نگو اینجا مثل هر جای دنیاست، اگه این بود که یک روز حفظش، دیگه یک عمر جون دادن نمیخواد.
من و تو پای خونه ایستادیم، من و تو پای خونه زخ خوردیم، واسه آرامش
بشه یک روز این خاک. به زخم تیر و ترکش دست بردیم.
درود بر شما هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف در سراسر ایران اسلامی، ایران جان. انشاءالله که خداوند حافظ شما و ایران عزیز خواهد بود و سپاسگزاریم که همچنان رادیو معارف رو میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. دوشنبه هست 27 بهمن 1404 و ساعت هم میرسه به 15:45 دقیقه، زمان پخش برنامه تنین وحی. در این برنامه درباره آیات 49 تا 65 سوره مبارکه اسراء صحبت میشه. دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه تنین وحی رو بشنوید.
تنین وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه تلاوت و ترجمه آیات شریفه 49 تا 65 سوره مبارکه اسراء رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و قالوا ائذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا.
وگفتند
آیا آنگاه که ما استخوان‌های پوسیده و پراکنده شویم، آیا به راستی ما با آفرینشی تازه برانگیخته می شویم؟
بگو استخوان خرد شده که آسان است، شما سنگ باشید یا آهن یا هر آفریده ای از آن چه که در نظر شما از آن هم سخت تر است، باز خدا می تواند شما را دوباره زنده کند.
زنده شوید؟ مگر می شود؟
آنان به زودی خواهند گفت
چه کسی ما را باز می گرداند؟
بگو همان کسی که نخستین بار شما را آفرید.
عجب، دوباره زنده می شوید.
پس به زودی سرهای خیش را با تعجب و تمسخر به سوی تو می جنبانند و می گویند
آن روز بازگشت چه هنگام خواهد بود؟
بگو شاید نزدیک باشد روزی که شما را از قبرهایتان فرا می خواند، پس شما ستایش گویان اجابت می کنید و می پندارید
که جز مدت کوتاهی در دنیا یا برزخ درنگ نکرده.
وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا.
و به بندگانم بگو سخنی بگویند که نیکوتر است، چرا که شیطان به سبب سخنان زشت و بی منطق میان آنان فتنه و فساد می کند. شیطان همواره برای انسان دشمنی آشکار بوده است.
ربکم اعلم بکم این یشأ یرحمکم او این یشأ یعذبکم و ما ارسلناک علیهم وکیلا.
پروردگار شما به شما داناتر است، اگر بخواهد بر شما رحمت می آورد یا اگر بخواهد به خاطر کردارتان شما را عذاب می کند. و ما تو را بر آنان نگهبان و کارساز نفرستاده ایم تا به ایمان آوردن مجبورشان کنی.
و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.
و پروردگارت به هر که در آسمان ها و زمین است داناتر است، و البته ما بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری بخشیدیم و به داوود زبور دادیم.
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
بگو
کسانی را که به جای خدا معبودان خود پنداشتید بخوانید تا دریابید که آنها نمی توانند آسیب و گزندی را از شما برطرف کنند و اختیار هیچ تغییری را نیز ندارند.
اینها معبود ما هستند.
آنان را که مشرکان به جای خدا می‌خوانند مانند عیسی و فرشتگان، آنان خود وسیله‌ای برای تقرب به پروردگارشان می‌جویند، وسیله‌ای هر چه نزدیک‌تر، و به رحمت او امیدوارند و از عذابش بیمناک. همانا عذاب پروردگارت در خور پرهیز و وحشت است.
و این من قریت الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامت او معذبوها عذابا شدیدا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
و هیچ منطقه آبادی نیست مگر آن که پیش از روز قیامت مردم آن را هلاک می کنیم یا به خاطر گناهانشان به شدت عذاب می نماییم. این در کتاب الهی و لوح محفوظ ثبت شده است.
و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها و ما نرسل بالآیات الا تخویفا.
و هیچ چیزی ما را از فرستادن آیات و معجزاتی که مردم خواسته اند باز نداشت جز این که امتهای پیشین آنها را تکذیب کردند و به این سبب نابود شدند، و اینان هم اگر به سویشان آید تکذیب می کنند و هلاک می شوند. ما به قوم ثمود ماده شتری دادیم که معجزه ای روشنگر بود، اما به آن ستم کردند. و ما معجزات را نمی فرستیم مگر برای بیم دادن.
و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و الشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
و به یاد آور آنگاه که به تو گفتیم پروردگارت بر مردم احاطه دارد و آن رؤیایی را که نشانت دادیم که بوزینگانی از منبرت بالا می روند و آن درخت نفرین شده در قرآن را که بنی امیه است جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم و ما مردم را بیم می دهیم، ولی هشدار ما جز طغیان و سرکشی بزرگ چیزی بر آنان نمی افزاید.
و اذ قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابلیس قال أسجد لمن خلقت طینا.
و به یاد آور زمانی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همه سجده کردند جز ابلیس که گفت
آیا برای کسی سجده کنم که او را از گل آفریده ای؟
قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان و کفا بی ربک وکیلا.
ابلیس گفت
به من خبر ده، این از آن کسی که بر من گرامی داشتی؟ اگر تا قیامت مهلتم دهی یقینا بر نسل او افسار میزنم و آنان را به زیر سلطه می کشانم. مگر اندکی را که مخلصند و توان فریب آنان را ندارم.
خداوند به ابلیس فرمود برو، هر کس از آدمیان از تو پیروی کند قطعاً کیفرتان دوزخ است، کیفری سخت و کامل. و ای شیطان، هر کس از مردم را میتوانی با صدای خود بلبزان و نیروهای سواره و پیاده ات را ضد آنان گسیل دار و در اموال و فرزندان با آنان شریک شو و به آنان وعده بده. و شیطان جز فریب وعده‌ای به آنان نمی‌دهد. قطعاً تو بر بندگان خالص شده من تسلطی نداری و حمایت و نگهبانی پروردگارت برای آنان کافی است. راست گفت خداوند والای بزرگ.
همراهان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 49 تا 65 سوره مبارکه اسراء رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آی آر در